ایستگاه پنجشنبه.
شبا که بیخواب میشم و میرم کنار پنجره، اونقدر به تو فکر میکنم تا بسه هم یادم بره. تنها به عشق دیدنه اسمت رو گوشیم میتونم، چش روی چش نذارم و این همه بیدار بمونم. هر کاری باشه میکنم واسه رسیدن به تو، هیچ کسی پر نمی کنه تو زندگیم جای تو رو، تو زندگیم جای تو رو. بی تو تنهام و تو رو میخوام و هر جا که میرم همیشه هم رامی. تو مثل خوابی توی بیداری، آخر عشقی شروع رویامی، تموم دنیامی.
با سلام و احترام، فرار مغز ها هم در رشته های علمی مثل مثلا فوتبال میمونه. وقتی بازیکنای تیم فوتبال یا تیم ملیمون یا در همه یا کشورها از یک سطحی بالاتر برن، از کشور خودشون به لیگ های درجه یک فوتبال جهان مثلا به اروپا میرن. نمونهش در کشور ما هم هست. حالا در بحث علمی هم همینطور، به جایی میرن که مهد علم هست. در فوتبال هم همینطوره، وقتی نابغه میشن میرن به باشگاه های خوب جهان. پارسا از مشهد.
بله خیلی ممنونم پارسا جان. منتها فوتبالیستا چند فصل بازی میکنن برمیگردن معمولا، ولی خب 90% اونا که فرار مغزا میشن بعد از اینکه در سطح بالاتر تحصیلاتشون رو تموم کردن دیگه بر نمیگردن، کلا میرن که میرن. چرا دیگه؟ چراشو همین داریم از شما سوال میکنیم دیگه، چرا؟ با ما باشید با ایستگاه پنجشنبه. همچنان 4:17 است. آقایون، دختر خانم، آقا پسرها، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ظاهراً یک سال پیش در جهت پیشبرد اهداف افسران جنگ نرم یا چیزی توی این مایه ها یک کانال تلگرامی طنز را انداخته و این هفتهی که گذشت عزیزان یه مراسمی گرفته بودن از طرف این خبرگزاری و یک سالگی این کانال رو جشن گرفتن. اتفاقا خیلی هم اقدام خوبیه راه اندازی کانال طنز از طرف فارس. شما همینجوری که خب میری صفحات خبرگزاری فارس میبینی گریت نگیره افسرده شدن دیگه رو شاخشه دیگه، از بس که خبرهاشون خبر بگیر و ببند و بزن و بکوب و این حرفاست. حالا این کانال طنزشون شاید، حالا نمیدونیم دیگه، شاید بشوره ببره پایین. به هر حال مسئله ای که شاخک های ما رو جنبونده این مراسمیه که این عزیزان گرفتن، به خصوص نیروهای ارزشی و انقلابی عجیب و غریبی که تو این مراسم شرکت کرده بودن. مثلا حاج آقا رسایی نماینده سابق مجلس، آقای زرقامی رئیس سابق صدا و سیما، آقای نقوی حسینی نماینده بسیار بسیار بی‌اعصاب و دلواپس مجلس، و البته دو سه تا دستگل تقریبا هنری هم تو این مراسم بودن. یعنی کیا؟ بگید. یعنی جناب استاد بزرگ امیر تتلو و سرکار خانم بهنوش بختیاری، هنرمندان بزرگ ساکن اینستاگرام. یعنی اگه 5 سال پیش به شما میگفتن یه روزی مراسمی برگزار میشه توسط کی؟ خبرگزاری فارس. کجا؟ تو حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. با حضور کی؟ با حضور آقای رسایی، آقای زرقامی، آقای تتلو، آقای نقوی حسینی و سرکار خانم بختیاری. واکنش شما احتمالاً این بود که به گوینده این خبر میگفتی برو بابا قرصاتو بخورین، فازا چیه تو میگیری؟ حوصله داری؟ چی میگی تو؟ اما الان دوستان عزیز تو اون فازیم، تو همون اون فازه. تازه فکر میکنید یکی از بخش‌های مهم این مراسم چی بوده؟ بگید دیگه. آشتی دادن خانم بختیاری با امیر تتلو. یعنی تصور کن آقای رسایی رو که فحش میداد همه عمر، اونم از این فحشا.
جمهوری اسلامی شعار مسلمین است، جمهوری ایرانی حرف منافقین است. خواص بی بصیرت، خجالت خجالت. ای مرجع قضایی اقدام انقلابی، تاجر برشکسته برگرد به باغ پسته. لعن علی عدوک یا حسین، کروبی و خاتمی و میر حسین. خامنه ای کوثر است، دشمن او ابتر است. سبز فقط سبز علی، لعنت به سبز اموی.
بله همین آقای رسایی رو شما تصور کنین میفته وسط و تتل و بختیاری و بکش بکش میاره وسط با همکاری زرقامی جان و آقای نقوی حسینی با هم آشتی بدن. آقا جلل خالق، یعنی آسمون اگر شنیدن این خبر جر نخوره خیلی همت کرد و خداوکیلی. البته خانم بختیاری قبل از اینکه کار به این بکش ها برسه با اعلام این خبر خیال همه رو راحت کردن که
و ضمن من با آقای تتلو خیلی وقت آشتی ام، من ایشونو دوست دارم، جز طرفداراشم.
آخه ای الهی گوگولیا آشتی کرده بودن. پس فقط جهت اطلاعاتتون عرض کنم، دعوای این دو دسته گل جدیدن انقلابی شده هم سر این بوده که یه روز ظاهرا آقای تتلو از خواب پا میشه، میبینه خانم بختیاری تعداد فالووراش تو اینستا از ایشون بیشتره، اینه دیگه خون جلو چشای تتلجانو میگیره، یه پست میذاره علیه خانم بختیاری و تتلیتی ها به اون صفحه اون بیچاره حمله ور میشن، فوشو به بالا و پایین ایشون میکشن. بعد خانم بختیاری هم از خواب بیدار میشه، به بختیاری تیاش دستور حمله میده، اونا میرن به صفحه تتل حمله ور میشن، فوشو به بالا و پایین اونا میکشن. خلاصه بین این دو شاخ اینستاگرام ایرانی یک جنگ خونین مجازی در میگیره. یعنی میخوام بگم سطح دعوا در این حد بود دوستان عزیز، گرفتی رو سطح دعوار. حالا البته اینجور که میگن ماجرا تموم شده و عزیزان آشتی کردن، خانم بختیاری هم از حضورشون در این جمع خبرگزاری فارس خیلی خوشحالن.
تو عمرم همچین جای حضور نداشتم، اینطوری ازم قدردانی نشد.
بله میبینی تو رو خدا، به بچه توجه نکنی اینجوری میشه ها. عمو تتل هم البته در حاشیه این مراسم نشون داد خیلی باهوش و فهمیده است و به هر حال این کسایی که تو صفحات مجازی فوش میدن و اینا و اینا، این فهمیده که اینا رو کیا حمایتشون میکنن. الان گوش کنید ببین.
توته هست یه سری رباته که یهو میریزن حمله میکنن و مردم ایران، اگر یه نفر اینجا به من فوش داد شما بدونید که این فوشا واقعیه. مردم ایران رو ما الان داریم میبینیم یا به نظرتون شما بی احترامی دیدید؟ نه، من فکر میکنم همش توته هست از طرف آمریکا و انگلیس یا حالا هر جا
آمریکا و انگلیس.
مردم ایران همه خیلی خوب و عالی هست.
بله مردم ایران رو کلن همه رو تو مراسم فارس پلاس ایشون دیدار کردن، یک جا یه دفعه کل مردم ایران رو دیدن. به چه روزی افتاده تتل جان، ایشالله که بهتر میشن ایشونم. اما در ادامه این نشست استاد زرقامی ریاست سابق صدا و سیما رفتن بالا و ایشون هم افاضات جالبی داشتن.
یه روزی هم چون عزیز دیگری در جلسه هستن، یه خوردم جلسه بذاریم تغییر زاغه پیدا کنه. یه روز من سوار هواپیما می‌خواستم بشم، توی پاویون خیلی تصادفی یه دفعه آقای مقصودی رو اونجا من دیدم.
عجب.
بذارید من کلیشه رو به عنوان خنده عرض می‌کنم، چون بنده خدا آقای رئیسی یه تقاطعی پیدا کرد بود با ایشون، اونقدر مجبور شد اینو تبیین کنه. ما هم تا آقای مقصودی رو دیدیم یاد توضیحات آقای رئیسی افتادیم. آخه. که یه روز تو فرودگاه تو پاویون بودیم، تصادفی همدیگر رو دیدیم، ایشون هم یه شعر برای امام رضا خون. حالا اشکال داره، بعد کسی ناراحته، خب تقاطع پیدا کردیم دیدیم.
و حالا بالاخره واقعا ما نفهمیدیم ایشون قصد نمک ریختن داشتن یا واقعا ایشون هم تو فرودگاه تتلو رو دیدن. اگه دیدن که خب باید بررسی بشه ببینیم آقا چطوریه، همه مقامات تتلو رو تو فرودگاه میبینن، جای دیگه نمیشه یعنی. ولی به هر حال این مراسم خبرگزاری فارس هم تموم شد، ولی پیامی که ما خودمون از این مراسم و امثال اون گرفتیم این بود که دوستان وقتی آدمیزاد در موضع ضعف قرار میگیره چه کارا که نمیکنه ها. الان همین بر بچهای سپاه یا خبرگزاری فارس ببینید، اگه پس فردا بدل محمد خردادیان رو هم آوردن گفتن از اینا کنه براشون، نگید نگفتی ها. ببینم من کی گفتم، از ما گفتم بود. ولی خدایش دیدنی میشه، دیدنی میشه. رسایی و زرقامی و نقوی حسینی و بقیه بچه ها یه طرف، بدل محمد خردادیان یه طرف، تا میرسه به اون جای حساس موزیک که ضرب داره و از اینا.
خب حالا این جاش که فقط ضربه، موقعشه که از اینا.
از اینا.
یک دو سه چهار بالا، دو سه عوض، یک دو سه
از اینا.
یه پای جا تو عوض کن. از اینا یک دو سه حاضر.
نامهربونه هم آفت چونه هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه دور و دورنگه، هم خیلی زرنگه، هم درش سنگه، هم با من بجنگه. چیزاش خبر دارم اما چی کنم دستش دارم، از این کاراش خبر دارم اما چی کنم دستش دارم.
خب امروز ما با توجه به درگذشت مریم میرزاخانی ریاضیدان بزرگ ایرانی در آمریکا بحث فرار مغزها و بیرون رفتن سرمایه‌های علمی فرهنگی ایرانی رو داریم در برنامه و خواستیم که از شما بپرسیم که نظرتون راجع به این بحث چیه؟ همین بحثی که تو این هفته خیلی داغ بود همه جا. میتونید با ما در تماس باشید. iskah5@radiofarda.com ایمیل ماست. 20420-2211-24-133-163 تلفن های تماس ماست. از طریق تلگرام، صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام من و یا اپلیکیشن iOS برنامه میتونید با ما در تماس باشید.
شاعر میفرماید: محتسب مغزی به ره دید و گریبانش گرفت. مغز گفتا بی خیال، ما را که با تو کار نیست. محتسب خندید که داری فراری میشوی. مغز نالان گفت آری، جای هیچ انکار نیست. گفت علت چیست؟ فلفور از تو میخواهم جواب. گفت اینجا هیچ کس با هیچ مغزی یار نیست. گفت واضح‌تر بگو از علت این ماجرا. گفت این بس که برایم هیچ جایی کار نیست. هرچه شغل و پست و منصب بوده آقازاده ای، کرده تسخیر و برایش ذره ای هم آر نیست. گفت پس اینجا به من کاری بکن بهر وطن. گفت در موته مرا قسمت به جز آزار نیست. آشنا و پارتی و این قسم ملزومات را، چون ندارم جای من در بین این اقشار نیست. جز تخصص هیچ در چنتن ندارم ای دریق، آن همینجا ارزشش هم پایه سمسار نیست. گفت زیر میز ما را چاخ کن وانگه برو. گفت قربانت شوم، مانند تو غمخوار نیست. محتسب را چاخ کرد و جان خود را وارهاند. چاره‌ای جز تمکین برای مردم ناچار نیست. شعر از مجید مرسلی. امید هستم مغز فراری شده در دیار غربت.
به به، آورین هم به مجید مرسلی هم به شما امید عزیز. مغز فراری که معلومه قشنگ حرفای دل خودت بود این شعر. دم شما گرم.
۲۸ ژوئیه تولد استیون دیمیتری جورجیو، معروف به کات استیونز، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده شناخته شده انگلیسی که توی دهه‌های 60 و 70 میلادی کاراش خیلی پرطرفدار بودن. نکته جالب در مورد استیونز اینه که سال 1977 مسلمون میشه و اسمش رو به یوسف اسلام تغییر میده و عملاً موسیقی رو تا 28 سال، یعنی تا سال 2006 که آلبوم جدیدی منتشر میکنه، کنار میگذاره. میتونیم با هم یکی از کارهای قدیمی و معروف کات استیونز یا همون یوسف اسلام رو بشنویم به اسم Wild World.
Start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Smile. Oh,
Just remember there's a lot of bad and beware.
حالا کاویانی، ایستگاه بین الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
حالا سلام.
سلام فرشید،
خوش اومدی.
خیلی متشکرم.
چه خبر؟ همچی خوبه؟
آره دیگه.
حالا ابوبکر بغدادی زنده است یا نه؟ من چون خیلی نگرانم.
واره ابوبکر بغدادی
کشته شده بود.
خیلی
دست دوباره
اخبار درباره زنده بودن یا نبودنش زد و نقیز. از یک طرف حدود فکر میکنم حدود 3 هفته پیش اینا بود اعلام شد که روسا گفتن این بار که به اطلاعاتی دست پیدا کردن که احتمالاً در یکی از این حملات هوایی که کردن کشته شده. بعد مدتی دربارش تحقیق میشد، بعد آمریکایی‌ها گفتن که ما نمیتونیم تایید بکنیم. نگفتن کشته نشده، اما گفتن ما نمیتونیم تایید بکنیم که. اما صحبت درباره رهبر القاعده، ببخشید رهبر گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، این هست که آیا مرگ و زندگیش تاثیرگذار هست اصلا در اینکه داعش داره چیکار میکنه، چگونه فرماندهی میشه، آیا فرماندهی اینقدر متمرکزه یا گروه‌های مستقل از همدیگه دارن کار میکنن. برای همین اختلاف نظر هست درباره اینکه آیا اصلا خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی اگر صحت داشته باشه، آیا خبر تاثیر گذاری خواهد بود در آینده داعش یا خیر؟ اون هم باید در نظر بگیریم.
خب پس نمیدونی تو هم؟
منم شرمندتم دیگه.
ای بابا از کی بپرسی؟
رفتم یه 2-3 هفته تلاش کردم پیدا نکردم.
پیداش نکردی. یه خبری بود چند هفته پیش راجع به فرمان مهاجرتی ترامپ که پدر بزرگ مادر بزرگ های ایرانی نمیتونستن ویزا بگیرن، الان تغییر کرده. یه چیزی شنیدم که این فرمان یه تغییراتی داشته.
آره ببین، اون موقعی که صحبت کردیم درباره خیشاوندان نزدیک صحبت کردیم که اون قانون ممنوعیت موقت ورود اتباع 6 کشور تبدیل شد به اینکه کسانی که خیشاوندان نزدیک تعریف میشن، مثل پدر مادر خواهر برادر نامزد، کسای این شکلی، همسر، اینا میتونن برن درخواست ویزا بکنن، حالا اگر قبول بشه یا نشه یه صحبت دیگه.
ولی خاله و عمه و پدر بزرگ و مادر بزرگ نبود.
بحث پدر بزرگ و مادر بزرگ خیلی مسئله حیاتی شد، به دلیل اینکه خب به هر حال مثلا از جمله ایرانیای بسیاری هستن که پدر بزرگشون یا مادر بزرگشون سفر میکنن به آمریکا یا میرن درخواست ویزا میدن برای سفر کردن به آمریکا. حتی آنلاین روی توییتر من دیدم که کمپین شروع کرده بودن کاربرای ایرانی، خصوصا عکس خودشون و مادر بزرگاشون رو میذاشتن و میگفتن این اون مادر بزرگ است که اجازه ورود به آمریکا نداره، رو تهدید میکنه امنیت. خلاصه یه جور
خیلی ایرانیام بعضی خب خیلی احساس نزدیکی میکنن و خیلی بله. پدر بزرگ مادر بزرگ عضوی از
خانواده. حال دادگاهی در هاوایی تصمیم رای داد که ما معتقدیم که پدر بزرگ و مادر بزرگ هم شامل خانواده نزدیک میشن. دیروز دیوان عالی در آمریکا این تصمیم دادگاه عالی رو، این تصمیم دادگاه هاوایی رو پذیرفت و گفتش که حالا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های شهروندان 6 کشوری که منع شدن از ورود به آمریکا به صورت موقت میتونن درخواست روادید بدن.
میتونن فعلا درخواست بدن.
بله. حالا اینکه روند
ویزا بدن یا ندن
به ویزا موضوع دیگری است.
به روح اعتقاد داری؟ این روح برجام چیه؟ من مردم از روح توافق. چجوری میشه که شما به یک به روح یک چیزی آره. عمل بکنی ولی مثلا به خودش عمل بکنی به روحش عمل نکنی؟
ببین توی این روزا خیلی درباره این مسئله روح صحبت شده، حالا جدایی از شوخی. اینکه تعریف ایران و تعریف آمریکا دو تا از کشورهایی که در این توافق حاضرن، چون میدونید که به هر حال گروه 5 به علاوه 1 بوده، 6 کشور بودن که با ایران توافق کردن، اما تعریف ایران و آمریکا از این داستان روح برجام متفاوته و هر کدوم با توجه به سیاست‌های خودشون، منافع خودشون و همه اینها این روح رو تعریف میکنن. آمریکا میگه که من تایید میکنم که ایران تعهداتشو انجام داده، اما ایران به روح برجام پایبند نبوده.
یعنی چی؟
این یعنی این که مثلا آمریکا میگه نقض حقوق بشر انجام میشه، حمایت از گروه هایی که آمریکا تروریست میدونه انجام میشه در منطقه، مثلا از بشار اسد حمایت میشه، از حزب الله لبنان حمایت میشه، برنامه موشکی ایران ادامه پیدا میکنه.
ولی این چیزایی نبوده که تو برجام نوشته
اینها نه دیگه، برجام توافق هسته‌ای بوده، اما روحش، روح برجام به این معنی است که ما توافق هسته‌ای رو کردیم با امید به اینکه هر دو طرف، نه فقط آمریکا، با امید به اینکه رفتار طرف مقابل در قبال ما هم تغییر بکنه، رفتار غیر هسته‌ایش، موشکی، فرستادن اسلحه، سوریه، همه اینها. و حالا این نظر آمریکاست، میگه که به نظر من اینها روح برجام بوده و شما با اونها پایبند نیستید. از اون طرف ایران هم صحبتهایی رو میکنه، ایران هم میگه که شما میان از مخالفان من تو منطقه حمایت میکنین، میان مثلا قراردادهای تسلیحاتی میبندین یا مثلا پایگاه های نظامیتون اینجاست یا خیلی چیزهای دیگر. مثلا آقای ظریف درباره ایرانیان زندانی در آمریکا صحبت کرد. میدونی یعنی ماجرایی است که دو طرف همدیگر رو متهم میکنن.
بله این هفته، درسته؟
بله این هفته به دلیل اینکه 90 روز تمام شد، 90 روز دومی بود که در دولت دونالد ترامپ، آقای ترامپ بنابر قانون باید تایید میکرد دولتش که ایران پایبند بوده به تعهداتش، باید این رو میفرستاد به کنگره و
چی شد نهایتا؟
خیلی دقیقه 90 پایان روز دوشنبه این تاییدیه فرستاده شد به کنگره و دولت آمریکا تایید کرد که ایران
پایبند
بوده. اما همونطور که
تحریم‌های جدیدی دوباره در
صحبت، تحریم‌های جدید، ببین این تحریم‌هایی که صحبت شد روز سه‌شنبه اعلام شد، اینا اولا تحریم‌های غیر هسته‌ایه، تحریم جدید نیست، اینها افراد و شرکت‌هایی هستند که به یک فهرست تحریمی که تا اینجای کار وجود داشته
اومدی بگی آلردی ها موچتو گرفتم
این
قبلا داشته اضافه شده. سپاه هم جزوش بوده؟
به سپاه به صورت کلی نیست، دو تا از شرکت های زیر مجموعه سپاه در زمینه هوافضا و اینها، این دو تا شرکت هم به این فهرست تحریمی اضافه شده. اما خود سپاه میدونیم که همکنون در کنگره آمریکا یک طرح تحریمی وجود داره که درباره تحریم کل سپاه پاسداران هم صحبت میشه،
چون خیلی بحث بود، خصوصا فرمانده نیروی مسلح خیلی شاخوشونه کشیدن، یعنی خیلی حرفا و واکنش های مختلفی بود. آه. که اگر سپاه رو بخوان تحریم بکنن علمی شود. بله. و بل میشود و اینا.
بله. از اون طرف مثلا این هفته محمد جواد ظریف رفته بود نیویورک برای شرکت در یک نشست توی سازمان ملل، اما در کنار این نشست یک عالمه دیدار با تاثیرگذاران در عرصه سیاست خارجی آمریکا داشت، با خبرنگاران صحبت کرده بود، در شورای روابط خارجی سخنرانی کرده بود، او هم اونجا هم صحبت‌های کرده بود، البته با لحنی متفاوت از صحبت‌هایی که مقام‌های سپاه پاسداران کردن. از یک طرف میگه که ما نمی‌خوایم بار دیگه مذاکره بکنیم درباره توافق، چیزی به نظر میاد دولت آقای ترامپ تمایل داره انجام بده که درباره بعضی از فاکتورهای برجام بخواد مذاکره مجددی انجام بده، و چون فکر میکنن که بعضی از این فاکتورها خوب نیست، به نفع منافع آمریکا نیست، شاید بخوان دوباره مذاکره بکنن. آقای ظریف میگه که دیگه تمایلی به مذاکره وجود نداره. در نتیجه یک فضایی است که حداقل تحلیل هایی که در طول این دو سه روز من میخوندم با تحلیلگرایی که صحبت کردم در طول این روزها، کمی فضای نامعلومی است، از این جهت که 90 روز دیگه آقای ترامپ دوباره باید دولتش تایید بکنه فعالیت‌های ایران رو در قالب برجام، و معلوم نیست که این اتفاق خواهد افتاد یا خیر.
بسیار خوب. چی میشه آخرش چی میشه هانا؟ تهشو میتونی بگی؟
همیشه میگن تهش خوبه، مثل این که نه؟
تهش خوبه، تهش بهتره. امیدواریم که بهتر باشه. ممنونم ازت هانا کاویانی، رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید.
وقتتون بخیر، از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم. کرمانیای عزیز، گروه پازل بند 31 تیر ماه ساعت 8:15 در سالن تلاش کرمان کنسرت دارن و قیمت بلیت این کنسرت هم 30 تا 70 هزار تومان هست. یه کار بشنویم از پازل بند با همراهی حمید هیراد به اسم دلارام.
برادرام دلم یار دلارام کو، اون که آرام برد از دلم آرام کو، اون که آرام برد عشق منو جان کو، اون که عاشق شدم جانان جانان کو. وای 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 دل من شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریشون چشاش. وای 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 دل من شده دیوونه اون، دل دیوونه من اسیر مست موی اون. وای 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 دل من شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریشون چشاش. وای 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 دل من شده دیوونه اون، دل دیوونه من اسیر مست موی اون. حس عاشقان در تو تو یه عشق جاودان در من من بی بال و پرم بدون رویات بی تاج سرم بدون دنیا من با تو خوشم که بی قرار دلم من با تو خوشم آروم نداره دلم بی قرارتم یار من با تو خوشم که بی قرار دلم من با تو خوشم آروم نداره دلم بی قرارتم یار وای 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 دل من شده عاشق نگاش وای که نمیدونستم میشم پریچونه چشاش وای 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 دل من شده دیوونه یه اون دل دیوونه یه من سیر مست موی اون وای 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 دل من شده عاشق نگاش وای که نمیدونستم میشم پریچونه چشاش وای 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 دل من شده دیوونه یه اون دل دیوونه یه من اسیر مست موی اون من با تو خوشم که بی قرار دلم من با تو خوشم آروم نداره دلم بی قرارتم یار من با تو خوشم که بی قرار دلم من با تو خوشم آروم نداره دلم بی قرارتم یار
پازل بند فیت حمید هیران
آقا اینطوری فکر نکنین این فرار مغز فقط مال درس و اینا هر کی درسش خوبه من خودم سه ترم دانشگاه مشروط شدم لیسانس با بدبختی و معدل نمیدونم 12 خورده ای گرفتم ولی الان دو سال دچار فرار مغزم خب حتما یه استعدادی چیزی تو من دیدن دیگه من هنوز نشون نداده خودشو کشفم میکنم به زودی مطمئنم
بله خیلی ممنونم ما مطمئنیم شما یه چیزی تو خودت داشتی که سه ترم مشروط شدی امیدواریم زودتر کشف بشیم بعد برگردین که به وطنتون خدمت کنین الان برنگردی ها انقدر بمون تا کشف بشی نبینم کشف نشده برگشتی ها باریکلا خیلی متشکرم دوستان یکی از خبرهای مهم این هفته خبر بازداشت حسین فریدون برادر حسن روحانی و البته دستیار ویژه ایشون بود کلن آقای فریدون یکی از کسانیه که دوستان اصولگرای منتقد دولت مدت هاست دارن روش مانوف میدن و برای اینکه گوشی از شیخ حسن بکشن و یا آتوی داشته باشن ازش کلن مدت هاست بند کردن روی ایشون و بالاخره این ماجرا به بازداشت ایشون هم رسید به هر حال این بزنبزنایی که بین رئیس جمهور از یه طرف و رئیس قوه قضایی و سپاه و بیت رهبری از همه طرف هست خب یکی از موج انفجاراش همین بود دیگه اصولا هم ما قرار نیست از بازداشت و به زندان افتادن کسی خوشحال بشیم اما خب وقتی خبر از رسیدگی به مفاسد اقتصادی میشه اینکه ببینیم حتی برادر رئیس جمهور هم از این مسائل نمیتونه قصر در بره خیلی خبر خوبیه اما شادی این خبر وقتی میماسه تو ذهنمون که یهو یادمون میاد که یه عالمه از این حرفا و شایعه ها و گمان زنی ها در مورد مثلا آقا فاضل لاریجانی برادر علی آقا و حاج صادق لاریجانی هم مطرحه اما کسی تخم چشمشون هم نتونسته بگیره تا حالا بگذاریم حالا خلاصه روز دوشنبه فریدون جان رو بردن دادسرا از محل بازداشتش تا جلسه بازپرسی برگزار بشه اما ظاهرا ایشون اونجا حالشون به هم میخوره حالشون بد میشه میبرنشون بیمارستان و در این حین هم اینطور که میگن رفیق رفقای آقای فریدون قرار مربوطه ایشون رو که یک سند ناقابل 50 میلیاردی بوده اینو تامین میکنن یک سند گفتم 50 میلیاردی دیگه ایشون عملا تو همون بیمارستان دیگه آزاد میشه بله بله ناقابل 50 میلیارد تومان یه وقت فکر نکنید ریال بوده خیر 50 میلیارد تومن بوده قرار ایشون ماشاءالله قیمت این متهم ها خیلی بالاست قدرت تأمین وثیقه شون هم خیلی زیاده یعنی میدونی ما الان تو زندان های مملکت متهم داریم به خاطر یک صدم این رقم ها مونده تو زندان ولی خب دیگه این بنده خدا ها یه فرقی دارن دیگه با آقای فریدون و اونم اینه که برادر رئیس جمهور نیستن اتفاقا حالا بحث تفاوت زندان رفتن مسئولین و آدم عادی ها شد، خدمتتون عرض کنم که حتما در جریان هستید. هفته پیش گفتیم جناب بقایی، دوست صمیمی اوس محمود، هم توی زندان شایع شده بود و البته اوس محمود و دوستانم تو بوق و کرنا کرده بودن که ایشون وضعش خیلی تو زندان خرابه و آله و بله و تو انفرادی داره میپوسه، غذا نمیخوره، از این حرفا. بعد سخنگوی قوه قضاییه آقای اژه‌ای معتقده که اصلا همین حرفا نیست و انفرادی ایشون در اصل
در یک سویت بوده که اون سویت یخچال داشته، اون سویت تلویزیون داشته، سایر وسایل مورد نیاز رو داشته و از نور کافی هم خود اون سویت برخوردار بوده. بعد در یک مقطعی بازپرس می‌نویسه که آقا ایشون به عمومی منتقل بشه. باز دستخط ایشون رو بر من امروز فرستاده بودن، گفته بودن که آقا ایشون به عمومی منتقل بشه. ایشون گفته آقا من در این سویت خیلی راحت تر هستم، اگر من این نداره اجازه میدید نقل به مضمون عرض میکنم. من نوشته جلو دستم نیست ولی برای من فرستاده و خوندم. گفتن که من تو همین سویت بمونم بهتر از اینه و راحت تر از اینه که برم تو عمومی.
بله دیگه، بفرمایید. هتل دیگه، همه چی که داشته سویت هم بوده و نور هم داشته، احتمالا ویوی هم داشته، احتمالا ساحلی و یه چیزی هم اگه بود دیگه، بعد دریای چیزی هم اگه داشتن دیگه، ایشون کمپلت میرفتن تعطیلات. حتما حمید جون بقایی از اون سوراخ‌های انفرادی که روزنامه‌نگارا و فعالان سیاسی رو توش میندازن خبر ندارن که به این سویت‌ها میگن انفرادی. تازه اینو بگم، بساط غذای ایشون هم از من و شما ظاهرا براتر بوده.
زمانی که در اختیار وزارت اطلاعات بوده، گزارش رسمی وزارت اطلاعات نوشته بودن، ضابطین هم نوشته بودن، بارها و بارها غذا از بیرون تهیه می‌کردن، غذایی که ایشون دستور می‌داد از بیرون تهیه می‌کردن و غذا رو از بیرون با هزینه خود دستگاه، از پول خودش هم نتازه.
عجب خوش میگذره ها. آقای قراره بذاریم با هم بریم بازداشت شیم بابا، به خدا سعی میزنیم غذا از بیرون یه چلو کبابی چیزی بیا. البته خب طبیعتاً اینا برای ما نیست، برای اوناست. جالبه که حالا حاج آقا اژه‌ای اومده داره پوز میده، میگه من نمیدونم این کارا رو برای ایشون کردیم. خب مرد حساب، با مردم عادی هم همینطوری برخورد میکنی؟ یا هر کی میره اون تو جد آبادش میاد جلو چشاش؟ تازه مثلا این آقایون رفیق صمیمی رئیس جمهور سابق و نمیدونم داداش امینای رئیس جمهور فعلی و اینا، اتهامشون هم چند صد میلیارد بخور بخوره. حالا من و شما رو مثلا فوقش به خاطر خوردن یه قلوب آب تو مارمزون و چه میدونم مثلا سر کشیدن یه چیک آب شنگولی برمیدارم میبرم بازداشتگاه دیگه. حقیقتا عدل و عدالتی که تو این حکومت جمهوری اسلامی پیدا میشه جای دیگه اصلا پیدا نمیشه ها. شما بگرد ای پیدا کردی؟ ای پیدا که اصلا یک شب اقامت رویایی در سویت آقای بقایی جایزت ای پیدا کردی والا.
چشماتو ببند نبینی از تو سیرم، نبینی به این زودی دارم میرم. چشماتو ببند نبینی میخوام بچم، نبینی که من میخوام از تو رد شم. چشماتو ببند رو زندگی با من واسه تو بد بودم، حالا تو بدی یا من. شکستن دلت تقصیر من نبود، خودت میدونی. چشماتو ببند رو زندگی با من واسه تو بد بودم، حالا تو بدی یا من. شکستن دلت تقصیر من نبود، خودت میدونی. نبینی به این زودی دارم میرم. چشماتو ببند نبینی میخوام بچم، نبینی که من میخوام از تو رد شم.
چند روز پیش توی ایستگاه مترو شهر ری ظاهراً یه روحانی آتش به اختیار عمل میکنه و برای امر به معروف و نهی از منکر گیر میده به یه کسی که از شانس بد این آقای روحانی ایشون اعصاب مصاب درست حسابی نداشته. همونجا این شخص تیزی به اختیار عمل میکنه و با چاقویی که همراهش بوده این روحانی رو مضروب میکنه. خب طبیعتاً سر و صدا میشه و پلیس وارد عمل میشه و چیزی که توی گزارش‌های رسمی اومده اینه که بعد از چند تا شلیک اخطار در نهایت پلیس مجبور میشه به پای مهاجم شلیک بکنه و خلاصه دستگیر میشه، ولی توی راه بیمارستان جونش رو از دست میده. هنوز خیلی ها در حیرت بودن و براشون سوال بود که چطور میشه پلیس به پای کسی شلیک کنه و طرف بمیره، که فیلمایی که با موبایل از این واقعه گرفته شده بود روی اینترنت منتشر شد و توی فیلم مشخص میشه که کلن دو تا گلوله شلیک میشه. یعنی مأمور پلیس با کلاشنیکوف از فاصله 2 متری شکم طرف رو نشونه گرفته و زده و خب روایت رسمی ماجرا و شلیک به پا طبق معمول گزارش‌های رسمی دروغ بوده. این ماجرای شلیک توی مترو و حواشی اون از جنبه‌های مختلفی سوژه کاربرای فضای مجازی میشه. مثلا کاربری به اسم سولیوان نوشته بود: حالا گذشت تموم شد، ولی هرگز یک ایرانی رو ساعت 9 صبح توی مترو امر به معروف نکن. یا یه کاربر دیگه به اسم بهلول با کنایه به کسایی که خشونت علیه زنان رو به حجابشون ربط میدن نوشته بود که اگه آخوندا عبای جلو باز نپوشن توی مترو بهشون حمله نمیشه که بعد بخوان تیراندازی کنن. البته خیلی از واکنش ها هم معطوف به ماجرای شلیک پلیس میشد و کاربری به اسم 13 توییت کرده بود: فیلم شلیک به مهاجم متروی شهر ری رو الان دیدم. با کلاشنیکوف توی شکم، یعنی پلیس شهری شوکر ساده یا سلاح کمری یا امکان خلع سلاح خلافکار رو نداره؟ بله، به هر حال هر چی بود این ماجرا هم با کشته شدن ضارب تموم شد و ظاهراً اون آقای روحانی هم امروز فردا از بیمارستان مرخص میشن. چیزی که این وسط عجیب و شاید تا حدی نگران کننده بود این بود که واکنش به این اتفاق نسبت به مهاجمی که توی مترو اقدام به چاقو کشی کرده بود همدلانه تر بود تا نسبت به اون روحانی که چاقو خورده بود. این طور به ذهن میاد که لااقل بخش زیادی از مردم یه روحانی و آخوند رو که توی مترو امر به معروف و نهی از منکر میکنه خطرناکتر و مضرتر از چاقو کشی میدونن که توی همون مترو عربده کشی و چاقو کشی کنه. خلاصه که خدا با این وضعیتی که داریم خودش آخر و عاقبت هممونو ختم به خیر کنه.
تو کنار من نشستی یه غریبه توی مترو، شکل دوتا شریک جرمی توی سلول فکر در رو، یکی از آس رسیدم به قراری که گذشته، یکی رو سرش یه عبره میباره هفت روز هفته، یکی چاقو برده پشتش قبل گفتن حقیقت، یکی چشماشو گرفته به خودش کرده پیانم، یکی ساعتش خوابه تو به